مکات نمیپذیرفت. تا تنظیم بازار تشکیل جلسه داد گفتش که نیازی نیست در داخل این سامانه، قیمت ها رو اگر توی سایت هایشون، سایت های خود مقدارا هم هست، نگاه بکنید، وقتی که گفتن توی این سامانه نمیخواد، قیمت کنجاله کاهش پیدا کرد، چون شرایط عرضه وقتی کنجاله وجود داشت شرایط عرضه افزایش پیدا کرد و مقدار تونست بخره.
در همون تاریخ ها بود که قیمت مرغ هم افزایش پیدا کرد در بازار و اون قیمتی رو که دولت اعلام میکرد میدیدیم که به شکل خیلی گزافتر
اینا در داره. حالا در حالیه که ما شرکت پشتیبانی امور دام رو هم داریم به عنوان شرکتی که تنظیم بازار کنجاله هم دست اون هست، یعنی حجم زیادی کنجاله وارد کرده تو انباراش داشته، میتونسته عرضه بکنه و این اتفاق هم اون موقع هم باز نیفتاد. ولی الان شما نگاه بکنید از 25.4 دیگه تو برج 5 به این سمت شرایط استیبلی شده، داره عرضه میشه، هرچند که اون سامانه خودش یه مقدار مانع روانسازیه، چون مردار مجبور شده فقط از طریق اون سامانه بخره و فروشنده مجبور در داخل همون سامانه بفروشه. سامانه هم میدونید که کار کردن با سامانه ها تا رسیدن به یک دولت الکترونیک قدر مسلم قدری سخت است در کشور ما، که هر مردار توی یه سامانه فقط بره و نیاز خودشو از درون اون سامانه بخره.
بحث شفاف سازی ها که ورود میکنیم، وجود این سامانه ها الزام وجودشون در واقع مقدار پررنگ تر میشه. حالا در ادامه بیشتر با شما گفتگو خواهیم کرد پیرامون همین مسئله که چه باید کردیم مشکلات رو از پیش رو برداشت. دوستان گرامی، موضوع برنامه امروز تولید کنجاله سویا در کشورمون هست. تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30367 در اختیار شماست تا شما هم فرصت گفتگو در برنامه خودتون رو داشته باشید.
دانه‌های روغنی پس از روغنگیری ماده‌ای ازشون بر جای می‌مونه که نامش هست کنجاله. کنجاله سویا موضوع امروز برنامه کالای ایرانی هست که خوراک دام و طیور یکی از کاربری‌هاش هست. ما الان در شرکتی هستیم که کارشون تولید همین محصولات هست و فروش و توزیعش. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همینطور عرض سلام و احترام دارم خدمت شما برادر عزیز. خوبید؟
ممنون، متشکرم.
شما در حال حاضر خودمون در کشور کنجاله سویا داریم یا نه؟
کنجاله سویا که عمدتاً وارداتیه ولی بخشیش در داخل داره تولید میشه. البته تولیدش هم باز وابسته به واردات دانه روغنی از کشور از خارج از کشوره که تو کارخونه های روغنکشی همونجوری که فرمودید پس از استحصار روغنش به عنوان ماده به اسم کنجاله و در صنایع خوراکی دام و طیور استفاده میشه. تو کشور ما بیس تامین پروتئین در خوراک دام و طیور بر اساس کنجاله سویا است. حالا تو کشورهای دیگه ممکنه بر اساس واریتهایی از محصولات دیگه مثل کلزا، مثل کانولا، مثل محصولات دیگه که تو صنایع استفاده میشه ازش متفاوت باشه، ولی تو کشور ما بر اساس کنجاله سویا تعریف شده خوراک دام و طیور ما منابع پروتئینیش.
هم درصد پروتئین داشته باشن مفید برای دام و میگیم که استانداردهای لازم رو داره.
استاندارد این محصول طبق جداول که از قدیم بوده الان هم هست یه چیزی حدود بین 43 تا 44 درصد پروتئین ایدئال هست، ولی متاسفانه تو سالهای اخیر به خصوص هم خود منابعی که اصلا به صورت روتین تو بازار هست درصد پروتئین پایین تری دارن، هم متاسفانه یه سری تقلب ها تو کار میشه، مخلوط سازی هایی میشه تو این که حتی ما کنجاله بوده که رفته تو فرم 28 درصد پروتئین داشته، معلومه یه مشکلی داشته، چه بحث تقلبش رو بگیریم چه محصول اصلی که از کارخونه در اومده.
خالصی بهش اضافه میشه که میفرمایید تقلب میشه، ماده دیگری اضافه میشه.
والا چیزی که ما شنیدیم خودمون که این کار نکردیم، ولی چیزی که شنیدیم خاک آجر بوده. خاک آجر معمولا با این محصول چون هم رنگن تقریبا با چی میکنن و والا
بیماری میکنه برای دام؟
تولید بیماری شاید مستقیما نکنه، ولی خود همین افت پروتئین تبعاتی داره که بعداً تو هم تو بحث ذریب تبدیلایی که به دست میاد، هم تو بحث مقاومت رو در مورد بعضی بیماری ها ممکنه قطعاً مؤثره.
خیلی ممنونم از توضیحات ما در بخش و بعد با همکارتون در خصوص قیمتش صحبت خواهیم.
زنده باشید.
اولین بخش از گزارش مهدوخت نعمت‌زاده بود که با هم شنیدیم، با موضوع تولید کنجره سویا در کشورمون، یک محصول استراتژیک که هم مصرف انسانی داره هم به مصرف دام و طیور و البته ماهی هم میرسه. تلفن 22-65-25-25 سامانه پیام کوتاه 30,36-37 در اختیار شماست. خیلی اوقات با شما صحبت کردیم، با تولید کنندگان مرغ صحبت کردیم، با تولید کنندگان دام صحبت کردیم، با اتحادیه هم صحبت کردیم در مورد اینکه چرا قیمت ها افزایش پیدا کرده در بازار و همه نوک پیکان رو به سمت تولید کنندگان تولید کنندگان کنجره سویا میگرفتند و میگفتند که خب این کنجره افزایش قیمت داشته. در بخش اول از صحبت‌های میهمان برنامه آقای ابوالحسن خلیلی تولید کننده کنجره سویا شنیدید که چه اتفاقی افتاد در راه اندازی اون سامانه که در راستای شفاف سازی در خرید و فروش این محصول استراتژیک در نظر گرفته شده بود، حالا باعث افزایش قیمت ها در قیمت گوشت و مرغ شده در بازار که ما هم در شبکه رادیو اقتصاد پرداختیم. اما الان دیگه وضعیت اونگونه مثل گذشته نیست، یه مقدار اوضاع بهتر شده. شما میتونید امروز با ما گفتگو کنید، زمینی که سامانه پیامکی هم دارم نگاه میکنم بهش، تعداد زیادی پیامک ارسال کردید و شرکه پیامک های شما رو هم بخونیم تا آقای خلیلی به شما پاسخ بدن. آقای خلیلی، گزارش رو با هم شنیدیم، تمایل که پیرامون این گزارش توضیح بفرمایید. میگفتن که خاک آجر رو به کنجره سویا اضافه میکنن که به مصرف دام و طیور برسه.
خدمت شما عرض کنم که خب تقلب معمولا تو هر بازاری میتونه و تو هر محصولی میتونه اتفاق بیفته. این نمونه ای که این دوست عزیزمون اشاره میکرد، بعضا وقتی که کالا از کارخونه، البته در یکی دو سال اخیر ما شاهدش نبودیم، اونم عرض میکنم به چه دلیلی، ولی معمولا از کارخونه که خارج میشه تا به مقصد برسه برخی بودن که این سوء استفاده رو میکردن و کنجاله رو میبرن توی انباری، بخشش رو همینجوری که گفتند ناخالصی های دیگه بهش اضافه میکنن که همرنگ کنجاله باشه و میرسه به مقصد. اما دو تا نکته رو باید اشاره داشته باشیم. توی هر شرایطی کارخونجات موظف هستن که پروتئین سویا، کنجاله سویا 42% هست، استاندارد داریم رایج به این موضوع و خیلی از فارم های بزرگ هم محموله هایی که میرسه بهشون بر اساس اندازه‌گیری میزان پروتئین اصلا کالا رو تحویل میگیرن و اجازه تخلیه میدن. این نکته اول، این که حالا در یه مورد اگر با اختلاط پروتئین اومده پایین، اون جزء تقلبات خارج از کارخونه بوده، ولی در این حال کارخونه موظف کالا رو با یک استاندارد مشخص تحویل مقدار بده.
همین رو بپرسم از شما که توی یک محصول این چنینی که فلهی به فروش میرسه، نظارت و استاندارد سازی چطور انجام میشه؟
نکته دوم، کارخونجات روغن کشی جزو استثناءاتی هستن که در کشور از کارخونجات مواد غذایی که دو نوع نظارت برشون میشه. یکی زمانی که پروانه بهره برداری قرار گرفته بشه، وزارت بهداشت و استاندارد نظارتشون رو دارن و مسئول فنی باید داشته باشه هر کارخونه. طبق یه قانون دیگری، دامپزشکی هم کارخونجات خوراک دام و کارخونجات روغنکشی رو موظف کرده که یک دامپزشک مستقر باشه. هر محموله‌ای که از کارخونه خارج میشه، اون دامپزشک مسئوله در مقابل سازمان دامپزشکی و اون مسئول فنی مسئوله در مقابل وزارت بهداشت.
ارزیابی نظارتی
ارزیابی داشته باشه والا در کل فرایند تولید و خروج، چون هر ماشینی هم که وارد کارخونه میشه میخواد کنجاله رو بارگیری بکنه باید ضدعفونی بشه. پس میبینیم که شرایط نظارتی روی کارخونجات روغنکشی در حد اعلای خودش از طریق دو تا دستگاه مسئول نظارتی وجود دارد. از یه طرف هم که آنالیز تولیدی باید مطابق با استاندارد باشه، بنابراین کالایی که داره خارج میشه این کالا با استانداردهای خاص خودش داره میاد، نظارت سازمان دامپزشکی و نظارت مسئول فنی. نکته دیگه که توی سالیان اخیر اضافه شده و این همون بحث‌های سیستماتیک هست، این است که برنامه‌هایی که صادر می‌شود باید تحت نظارت برنامه جامع انبارها باشه و اون انباری که می‌خواد بره باید قبلش تعریف شده باشه. یعنی یک ماشینی که از یک کارخونه فرض بکنیم مثلا در کرمانشاه خارج میشه کنجاله، این مقصدش قبلا توسط برنامه جامعه انبارها توسط وزارت بازرگانی شناسایی شده. یک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا اون انبار رو شناسایی کرده، بنابراین ما داریم کالا رو به یه مقصدی میفرستیم که از قبل تعریف شده، ما نمیتونیم کالا رو به هر مقصدی بفرستیم. از یه طرف هم تو باز تو اون سامانه ها هر انبار یه کد شناسه ملی داره، یه کد پستی داره، همه اینا باید مطابق، یعنی هر فروشنده کنجاله در کشور باید قبلش مطمئن بشه که این آدرسی که بهش داده شدن در سامانه جامعه که چندین سامانه جامعه شده ثبت شده باشه. وقتی هم که میخوایم صدور بارنامه بکنیم، اون بانکی که صدور بارنامه از اونجا میشه اون مقصد رو میبینه، اگر تعریف نشده باشه اجازه خروج رو نمیده. پس بین تولید کننده و بین گیرنده که هر واحد مقداری باشه که رفته خودش رو تعریف کرده، این تعریف سیستماتیک وجود داره. پلیس راه بر اساس همون نظام بارنامه‌ای که تو کشور هست کنترل میکنه، اگر ببینه یه کالایی در خارج از اون سیستم داره میره، اون رو به عنوان کالای قاچاق تلقی میکنه و میره به سمت این که حالا ما باید بره، اون راننده باید بره پاسخ بده که این کالا مبدأش کجا بوده، مقصدش کجاست. بنابراین موضوعات نظارتی تو یکی دو سال، اگرچه این موضوعات نظارتی حتما هم برای تولید کننده هم برای وارد کننده زحماتی رو داشته، اما به جهت همون شفاف سازی که شما اشاره داشتید و رصد کالا در کشور که مبدأ تولید این کالا کجاست، مقصد این کالا و انبارش کجاست، این سامانه‌ها در کشور الان تعریف شده و داره پیاده سازی میشه.
فرمایش شما رو تصدیق میکنم و رد نمیکنم، اما واقعا کاش همینطور سیستماتیک پیش میرفتیم. چون اخیراً و همین شنبه بود که با اسفنانی صحبت کردیم، سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، که ایشون به این موضوع اشاره داشتن. اصلا موضوع گفتگوم با ایشون همین برنامه جامعه انبارها بود، اون و بحث کنجاله سویا که انبارهای در نظر گرفته شده که مورد شناسایی و رصد قرار نگرفته، معرفی نشدن، و اینکه حالا کنجاله سویا میره اونجا و انبار میشه و برای اینکه قیمت‌ها رو افزایش بدن به شکل دیگری ورود بکنه به بازار و به شکل قاچاق که شما اشاره کردین. امیدوارم که همینطور سیستماتیک پیش برویم، نظارت ها بیشتر بشود و اینکه ما هم در رسانه تلاشمون این هست که این شفاف سازی ها به نحو احسن انجام بشه، به خصوص در مورد محصولات استراتژیک مثل کنجاله سویا که مستقیماً روی قیمت گوشت هایی که عرضه میشه، گوشت سفید و گوشت قرمز در بازار تأثیر مستقیم داره. آقای خلیلی، یکی از مخاطبان ما پیامک ارسال کردن، گفتن که کنجاله سویا از کیلویی 1200 تومان به 4500 تومان رسیده. الان 4500
تومانه؟ 2450 تومان قیمت مسببشه.
خب ایشون 4500 تومان خریداری کردن، گفتن که من پروار بندی دارم در شهرستان دهلوران استان ایلام، الان مجبور شدم که این محصول رو قطع بکنم چون دیگه نمیتونم 4500 تومانی بخرم، و اینکه بحث پروار بندی هم دچار مشکل شده و اینکه بازدهی خودم رو دارم در این عرصه از دست میدم و سرمایهشون الان به خطر افتاده. شما چه
من اشاره کردم یه سامانه ای هست به نام سامانه بازارگاه، مال وزارت جهاد کشاورزیه، تحت نظارت بانک کشاورزیه، و ایشون میتونه خریدش رو در اون سامانه انجام بده که تو اون سامانه تولید کننده و وارد کننده موظف است به قیمت مسبب کالاشو ارائه بده، 2450 تومان در مبادی ورودی در کارخانجات روغنکشی، کرایه حمل از بندر بهش اضافه میشه که متفاوت هست، نهایتا مثلا 2650 تومان فکر میکنم بالاترین قیمت باشه.
خیلی تا 4500 تومان دو برابر میخره.
اطلاعات ایشون یه مقدار قدیمی باید باشد. مضاف هم به این که شرکت پشتیبانی امور دام در کل کشور که مرتبط با دولت هست، بازوی اجرایی دولت هست، توی ارائه کنجاله ذرت و جو جز وظایفش ورنون داره از موجودیهاش میفروشه. به نظرم این یه مقدار اطلاعات قدیمیه، تو سامانه بازارگاه الان میتونن مراجعه بکنن و ببینن اونجا هم تولید کننده عرضه کرده هم وارد کننده و قیمت‌ها قیمت مسببه.
2450 تومان در بازارگاه میتونید بخرید. گفتن که حالا با هزینه حمل و نقل حدود 2700 تومان به دستتون میرسه. ما رو در جریان قرار بدید، چون برادر گرامی از دهلوران که رفتید به این سایت مراجعه کردید و وضعیت خرید چگونه بوده و چه مبلغی به دست شما رسیده. تلفن هم داریم.
دکتر مرتضوی هستم از گرگان. مهمان برنامه‌تون در رابطه با هزینه حمل کنجاله صحبت کردن، اینکه اگر در کارخانه داخل کشور فراوری بشه هزینه حملش خیلی کمتر خواهد بود تا اینکه از خارج بیاد، توفیری نداره و حتی کمی هم ممکنه چیز بیشتر بشه، چون اینکه شما دانه کامل رو هم که از خارج می‌برید هزینه هم رو دانه کامل میره دیگه، فرقی نداره هزینه هم. متشکرم.
تشکر میکنیم از تماس تلفنی شما. تمایل بهشون پاسخ بدید و خرید.
بالاخره اینا نکاتی هست که از نگاه خریدار مخفول نمیمونه. من فرمایششون رو رد نمیکنم. ما در الان تو شرایط قیمت مسبب داریم صحبت میکنیم، در شرایط رقابتی این عدد متفاوته و بوده. کالایی که توسط کارخانجات تولید کننده داخل تولید می شده و عرضه می شده در شرایط رقابتی این فاصله سیو می شد برای مقدار. الان ما داریم در شرایطی که کالا مسبب هست و همه تحت نظارت دولت با قیمت مسبب باید عرضه بکنن.
بسیار خوب. گزارش دوم مهدخل نعمت زادم آماده پخش بشنوید.
کنجالی سویا دیگه چند الان؟ سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین. کنجال سویا قیمت متفاوت داره. اعلام میکنم من 2300 خورده‌ای میدم، ولی تو بازار ما میخریم بعضی موقع 2600، 2700، حتی 2800. و سویا مختلف، سویا پرک داریم، سویا آرژانتینی، سویا برزیل، سویا اتکاز و سویا دیگه.
ولی اگه خودمون در کشور به نوعی تولیدش کنیم قیمتش چقدر میاد؟
اون داخلی ما خیلی کم داریم، ولی همون اگر باشه قیمتشون پرتونش بالاتره، فکر میکنم البته پرتونش بالاتر باشه، اونم 2400-500. ولی سویا داخلی خیلی کم داریم ما.
چند درصد پروتئین داشته باشه این قیمت ها؟
این پروتئینی که بگم همه ما میگیم 2600-700 با 41% 2-3% باید پروتئین داشته باشه.
کمتر از اینها باشه کمتر میشه قیمت؟
اعلام نمیکنم، ولی اگر بخوای چیکار سنجش انجام بدی بله باید پایین تر بدن، چون ما با پروتئین 41% میخریم 42% خریم.
چقدر درست هست آنچه که اعلام میکنن که اینقدر پروتئین داره و آنچه که در واقعیت دام استفاده میکنه قابل سنجش هست؟
قابل سنجش هست ولی قابل اعتماد نیست، چون به ما میگن مثلا این پروتئین پرک برزیل با 40% پروتئین، ولی وقتی بری که آزمایش میبینی 38%. باید قانونا ما کم کنیم، ولی اون شرکت قبول نمیکنه، میگه منم خریدم.
امکان آزمایش پس هست ولی خب کار سخته.
بله کار سخته، هر روز بخوای بده آزمایش هر ماشین نمیشه.
خیلی ممنونم از شما. زنده باشید. سلامت باشید.
اینجا شبکه رادیوی اقتصاد و این هم برنامه کالای ایرانیه که امروز با موضوع تولید کنجره سویا تقدیم حضور شما میشه. آقای ابوالحسن خلیلی تولید کننده کنجره سویا امروز در استودیو حضور دارن. تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37 هم دو پل ارتباطی است که در اختیار شماست برای اینکه فرصت گفتگو و حضور در این برنامه رو داشته باشید. خب آقای خلیلی، داشتم نگاه میکردم به وضعیت تولید کنجره سویا در کشورمون و خبرها رو رصد میکردم، به این موضوع برخوردم که یکی از سایت های اقتصادی یک تیتر جالبی رو انتخاب کرده بود برای کنجره سویا که تولید سویا یک سرمایه گذاری بدون ریسک در ایران. خب ببینم که واقعا همینطور هست که میگن تولید کنجره سویا در کشورمون بدون ریسک هست؟ شاید الان افرادی باشن، کما اینکه مخاطب هم داریم و پیمک هم ارسال کردن که اگر بخوایم در این زمینه سرمایه گذاری بکنیم توصیه شما برای ما چی هست، میتونیم ورود بکنیم به این عرصه یا خیر، و میزان سرمایه که باید در اختیار داشته باشیم چه مبلغ باید باشه؟
تولید سویا یا کنجاله سویا. ببینید ما داریم راجع به واحد تولیدی صحبت میکنیم. واحد تولیدی خب طبیعتا نیاز به سرمایه گذاری خاص خودشو داره. ما در خصوص روغن کشی با توجه به اینکه روغن خام و کنجاله جزء کالای اساسی است، خب طبیعتا همواره به این دوتا کالا نیاز هست و همواره هم سرمایه گذاران رو تشویق میکنن که وارد عرصه سرمایه گذاری برای تولید، برای ایجاد واحد روغن کشی بشه. الان هم حدود 26 تا کارخونه در کشور داره فعالیت میکنه، نزدیک به 5 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده. یه نگاه هم وجود داره، ما در شرایط عادی میتونیم مثل چین و هند هم اقدام بکنیم. ما بخشی رو که نیاز داریم دانه وارد بکنیم، استحصال بکنیم، روغن خامش قاعدتا ما تا سقف 1.5 میلیون تن روغن خام نیاز داریم که باید این کار انجام بشه. کنجاله مازادمون رو میتونیم صادر بکنیم، چون کشورهای همسایه ما هم مصرف کننده کنجاله هستن.
در حال حاضر صادر میکنیم؟
در حال حاضر چون کالایی است با ارز 4200 تومان صادرات روغن خام و کنجاله ممنوعه، چون وارد داخل کشور باید استفاده بشه. پس یه نگاه بلند مدت داریم که اگر کسی وارد این صنعت بشه میتونه یه نگاه صادراتی رو تو بلند مدت در شرایط عادی مد نظر قرار بده. نکته دوم، توسعه دانه کلزا در کشور است. روغن کشی از کلزا و سویا فرقی با هم نمیکنه. چون دانه کلزا داره توسعه پیدا میکنه، قاعدتا روغن کشی ها هم باید توسعه پیدا بکنن. پس این هم یک فاکتور دیگه در اهمیت توسعه کارخانجات روغن کشی. نکته سوم، ما با اون توافقی که با اوراسیا جدیدن امضا شده، خب بخشی از این ماده اولیه میتونه از کشورهای CIS وارد کشور بشه. این هم کمک میکنه به تامین ماده اولیه مثل آفتابگردان، مثل کلزا در داخل کشور که بیاد و کارخانجات روغنکشی فعال بشند. اما حدود سرمایه گذاری خب یه مقدار سنگین هست. ما کارخانجات روغنکشیمون از حداقل روزانه 100 تن در روز در کشور دارن فعالیت میکنن، یعنی یک واحد روغنکشی داریم که 100 تن در روز کار انجام میده و یه واحد روغنکشی، یعنی چندین واحد روغنکشی داریم که 2000 تن در روز روغنکشی میکنن. بسته به حجم سرمایه سرمایه گذار و منطقه‌ای که میخواد انتخاب بکنه، از 100 تن تا 2000 تن در روز میتونه یه کارخونه روغنکشی رو هدف قرار بده و بره به سمت سرمایه گذاریش که اعدادش قاعدتا متفاوت خواهد بود.
اگر حالا یک مجموعه کوچیک رو بخوایم در نظر بگیریم با یک سرمایه‌گذاری کوچیک، چون که داشتم نگاه می‌کردم به این موضوع هم اشاره کرده بودن که شما میتونید مبالغ کمتر رو و البته بیشتر رو هم در نظر بگیرید برای سرمایه‌گذاری در این عرصه.
این یه سرمایه‌گذاری صنعتی، اجازه بدید من وارد عدد نشم، چون اعداد واحد سرمایه‌گذاری واحد صنعتی خود ایجاد تأسیسات و این تولید انرژیش یه عددی رو میبره، یوتیلیتی هایی که برای کارخونه مد نظر هست و سیستمی که برای فرایند تولید انتخاب میشه که به چه صورت باشه. این سیستم به صورت، چون یه بخشایش بخشای وارداتیه داخل کشور نیست، از کدوم کشور انتخاب بشه،
تکنولوژی ها
متفاوته. خب بخش زیادی از این تکنولوژی ها اروپایی هست توی کشور ما، منتها بخشی از این اروپایی ها هم الان توی هند ساخته میشه، تحت لیسانس تولید میشه. به غیر از یک بخشش فرایند پیچیده روغنکشی نداره، خیلی جاهاش مشترک هست با صنایع دیگه، مثلا آماده سازی که ازش صحبت میکنیم همون بوجاری کردنه. این بوجاری کردن تو صنعت آرد هم همون فراینده داره استفاده میشه که خب هم ایرانیش وجود داره، هم اروپاییش وجود داره، هم هندیش وجود داره، هم چینی وجود داره. بسته به انتخاب سرمایه‌گذار و میزان سرمایه‌ای که مد نظر هست و طرح توجیهی که میخواد بنویسه، قاعدتا میاد سرمایه‌گذاری میکنه. در حال حاضر توصیه نمیشه واحدهای کمتر از 500 تن در روز سرمایه‌گذاری بشه، با توجه به که در بلند مدت بحث‌های انرژی مد نظر هست، یه واحد حداقل باید 500 تن در روز بتونه روغن کشی بکنه.
خب ممنون از توضیحات شما. در یکی از خبرها آمده بود که ایران در یک قدمی خودکفایی تولید دانه‌های روغنی قرار گرفته. امیدواریم که در ابتدا، یعنی خط مقدم این خودکفایی، شاهد حضور بذر ارزشمند سویا باشیم. با توجه به این که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه داره انجام میشه، شما چقدر به این موضوع خوشبین هستید آقای خلیلی؟
توی 3-4 سال اخیر فعالیت‌هایی رو مجری طرح دانه‌های روغنی برای تهیه بذور مناسب برای پهنه جنوبی کشور و خصوصا خوزستان انجام داده. هنوز اون تحقیقات به نتیجه مطلوب نرسیده. امیدواریم که، چون تحقیقات روی بذور دانه روغنی حداقل یه زمان 3 ساله رو می‌خواد تا اون دانه با شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه مناسب تشخیص داده بشه، عملکرد در هکتارش دیده بشه و نیازهای آبی، نیازهای نوری و همه این موضوعاتی که حالا به صورت تخصصی تو بحث بعض مطرح هست. اگر جواب بگیریم، ما خوزستانمون با توجه به آبی که داره و زمین‌های حاصلخیزی که داره میتونه کمک مناسبی باشه در تولید بذر سویا در کشور. اما در حال حاضر عمده تحقیقات کشور روی بحث کلزا متمرکز شده و امسال 400 هزار تن اگر همین شرایط، البته شرایطش یکی بخشای بازرگانیش هست، بخش قیمت تضمینی هست، بخش ارتباط حقوق ورودی روغن خام و کنجاله با دانه کلزا، یه کمپلکسی هست که به این در این وقت نمی گنجه. اگر اونها باشه ما توی کلزا به راحتی دستیابی به 1,000,000 تن تولید دانه کلزا در کشور در یه فرایند 2 تا 3 سال آینده خیلی دور از دسترس نیست.
سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه جمعی خلیلی، امیدوارم توفیق داشته باشین در برنامه آتی باز در خدمت حضرت عالی باشیم. خبرهای خوب بشنویم ازتون در خصوص خودکفایی در تولید بذر سویا در کشورمون. چون فرصتمون تموم شده میکنم از حضورتون مرخص بشم.
از شما هم تشکر میکنم و از حوصله‌ای که شنوندگان عزیز به خرج دادید.
درود بر شما. دوستان گرامی در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون که با شما همراه بودن. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امیدواریم همچنان با تنظیم وقت ما رو همراهی بفرمایید.
تو دریای و من همش فکر آب، همه چی به جز تو سراب سراب، سر راه دریا نشونی بذار واسه این دل تنگ خون خراب، پر از خواهش و التماس چشم، میخوام هرچی میخوام و از تو بخوام، دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سرابت بیام، صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده، نمیدونم این قصه اسمش چیه، ولی عاشقی درد شیرینیه، به جز تو دلم از همه دل برید، خدایا جز تو امیدم کیه، صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جنس آرامشه، نظر
خب عزیزان، بر حذر باشید که مبادا نادانها دنیا رو در سیطره قدرت خودشون بگیرند و دانایی جرم تلقی بشه. امیدواریم همه ما کمک بکنیم با عدل و عقل انشاءالله به نتیجه مطلوب خودمون در عالم و همینطور کشور برسیم.